الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، وإن كان خارجا من مسائل الفهم، وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام. صاحب کفایه بعد از اتمام مسائل مباحث الفاظ، مقصد ششم کتاب را شروع کردن در رابطه با حجت و امارات شرعی. فرمودن قبل از این که وارد مباحث امارات بشویم، مناسب آن است بعضی از احکام قطع را بیان کنیم، گرچه مسائل قطع جزء مسائل اصول نیست و کان اشبه به مسائل کلام با مسائل علم کلام شباهت بیشتری دارد تا مسائل علم اصول. در جلسه قبل این که آیا قطع جزء مسائل علم اصول هست یا نیست مقداری بحث کردیم. ملاک و ضابطه در اصولی بودن مسئله چیست؟ گاهی شما میگویید مسئله اصولی یعنی ما هو الحجت فی الفقه، آنچه که در فقه حجت است یعنی قابل استناد و استدلال است، چنان که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در تعریف علم اصول همین مطلب رو فرمودن: الحجت فی الفقه ما یصلح ان یکون حجتا فی الفقه. گاهی شما این چنین تعریف میکنید مسئله اصولی را و ضابطه اصولی را، گاهی تعریف میکنید مسئله اصولی یعنی ما تقع و نتیجته فی طریق الاستنباط، مسئله اصولی به مسئله ای گفته می شود که نتیجه او در طریق استنباط قرار بگیرد، چنان که مرحوم صاحب کفایه بیان فرموده بود. حالا آیا این مسئله و این معنا و این تعریف و ضابطه بر قطع تطبیق می کند یا نمی کند؟ اگر ما گفتیم مسئله اصولی یعنی ما تقع و نتیجته فی طریق الاستنباط، یعنی نتیجهش خودش حکم شرعی نیست، بلکه از نتیجه مسائل اصولی در قیاسی که از آن قیاس حکم شرعی را به دست می آوریم واقع می شود. اگر اینو گفتیم ضابطه مسئله اصولی بر قطع تطبیق نمی کند، زیرا شما وقتی قطع به وجوب صلات جمعه پیدا می کنید، این نتیجه قطع شما خودش حکم شرعی است که وجوب صلات الجمعه باشد، نه این که این نتیجه در طریق استنباط قرار بگیرد، اینجور نیست. پس ضابطه اصولی بر قطع تطبیق نمی کند. و اما اگر شما گفتید ضابطه اصولی الحجت و فلفق، یعنی آنچه به او استناد میکنیم در فق، که شاید بحث قطع به این معنا که حجت لغوی مقصود باشه، یعنی ما یحتج به العبد علی المولا و ما یحتج به المولا علی العبد، بگیم حجت یعنی آنچه که عبد میتواند از او استفاده کند در مقابل مولا، یا مولا استفاده کند بر علیه عبد. اگر عبد عمل کرده باشد، مولا بگوید چرا این کار رو کردی، عبد میگوید به این دلیل. اگر عبد عمل نکرده باشد، عذرش در پیشگاه مولا پذیرفته نیست، بگوید چرا عمل نکردی با اینکه قطع داشتی، عذر پذیرفته این ندارد. اگر حجت را این جور معنا کردیم، حجت به این معنا بر قطع تطبیق می کند و القطع حجتون، و اگر حجت به این معنا باشد، قطع جزء مسائل اصول است، که ما حجت به این معنا رو میگیم حجت لغوی. اما در اصطلاح اصول گفتن الحجتو ما یثبت متعلقه ولم یبلغ درجه القطع، حجت، اماره، دلیل، ظن معتبر، همه اینها با اختلاف اندکی با هم، یعنی آنچه متعلق را اثبات می کند و به مرحله و به مرتبه قبل نرسیده است. حجت به این معنا بر قبل تطبیق نمی کند. حالا حجت را شما اعم بگیرید از صغرا و کبرا که همه قیاس را حجت بنامید، یا حد وسط قیاس را حجت بدانید، هر یک از این معنا باشد بر قطع تطبیق نمی کند. و حیث این که علما حجت را به همین معنا گرفتند، فالقطع خارج عن مباحث الفن، لذا استدرادن تردن للباب به مناسبت الکلام یجر الکلام قطع را ذکر می کنند، و الا قطع جزء مباحث اصول و مسائل اصول به حساب نمی آید. این حرف اول صاحب کفایه که فرمود و این کان خارجا عن مسائل الفن، بعد فرموده و کان اشبه به مسائل الکلام، قد شباهتش به مسائل کلامی بیشتر است تا شباهتش به مسائل اصولی. چرا اشبه به مسائل کلام است؟ امام رحمت الله علیه در تعلیقه و حاشیه ای که بر کفایه دارن انوار الهدایه، در اونجا فرمودن به این که شما تعریفتان از علم کلام چیست؟ علم کلام را چطور تعریف میکنید؟ میفرماید به این که در تعریف علم کلام دو تا مطلب گفته شده است. تعریف اول آن است که الکلام علم یبحث فیه عن الوجود و عوارض الوجود علی طریقه شریعت الاسلامی. علم کلام علمی است که در رابطه با هستی و واقعیت عالم هستی بحث می کند و عوارض و خصوصیات این عالم هستی مطابق با موازین شریعت، که فرقش با حکمت همین جمله خواهد بود که حکمت علمی است که بحث می شود از در او از وجود و عوارض وجود، به ما هو و هو کاری به دیانت خاصی نداره. این یک تعریف برای علم کلام. اگر شما این تعریف را برای علم کلام گفتید، یقینا قطع هیچ ارتباطی به مسائل علم کلام ندارد، چون نه در رابطه با وجود بحث می کند نه احکام و عوارض وجود. اما تعریف دومی برای علم کلام گفته، شاید این تعریف مشهورتر از تعریف اول باشد. گفتن الکلام و علم یبحث فیه عن المبدا و المعاد، عن الواجب تعالی و صفاته و ما یحسن صدوره عنه و ما لا یصح صدوره عن. علم کلام علمی است که بحث می کند در رابطه با مبدأ و معاد، بحث می کند در رابطه با خدای تعالی، صفات خدای تعالی، چه چیزی شایسته است به خدا نسبت داده شود، چه چیزی صلاحیت ندارد به خدا نسبت داده شود، چه چیزی صلاحیت دارد از حکیم صادر شود و چه چیزی صلاحیت ندارد از حکیم صادر شود. الا موازین شریعت الاسلامی. اگر شما علم کلام را اینجور معنا کردید، بنابراین ما یصح صدوره عن الحکیم، ما لا یصح صدوره عن الحکیم، اینها جزء مسائل علم کلام. حالا اینجور که شد، مباحث قطع را بررسی میکنه. مثلا یکی از مسائل قطع که خواهد آمد بحث تجری است. تجری یعنی مخالفت کردن با قطعی که آنقدر مطابق با واقع هم نیست. البته مکلف نمی داند که مطابق با واقع هست یا نیست. آیا تجری استحقاق عقوبت دارد یا نه؟ معنای حرف این چیه؟ یعنی آیا عقوبت این شخص صحیح است از حکیم صادر شود یا قبیح است که از حکیم صادر شود؟ به واقع این آقا یقین داشته هازا خمرون و نوشیده، به واقع شرب الماء بوده است. آیا این شخصی که یقین داشت هازا خمرون جسارتن و جرعتن علال مولا نوشید ولو معلوم شد که آب بوده است و خمری نبوده است، یستحق عقوبته، یعنی یحسن من الحکیم عقوبته، یا قبیح است که عقوبت کند او را؟ این یکی از بحث‌های قطعه. یکی دیگر از بحث‌های قطع علم اجمالی است. علم اجمالی آیا منجز تکلیف است مثل علم تفصیلی یا منجز تکلیف نیست؟ به این معنا اگر تکلیفی معلوم به علم اجمالی بود، مثلا من میدانم یکی از این دو مایع و دو ظرف خمر است ولی به تفصیل نمیدانم ایهما خمران و ایهما ما اون این شعر میدارن معلوم به علم اجمالی است ولی من هر دو را شرب میکنم. آیا چنان که معاقبه و مجازات بر مخالفت علم تفصیلی صحیح است، مجازات بر مخالفت علم اجمالی نیست صحیح است یا صحیح نیست؟ پس بازم بحث از حسن مؤاخذه و قبح مؤاخذه است. بنابر این تعریف دوم مسائل قطع معلوم شد چطور اشبه به مسائل کلام، زیرا یکی از مسائل کلام حسن مؤاخذه و عدم حسن مؤاخذه است یا قبح مؤاخذه است. ما در قطع هم چند موردش همین بحث را داریم. پس بنابر این معلوم شد که چرا مباحث قطع اشبه به مسائل کلام و خارج عن مسائل الفن که مسائل علم اصول باشد. علی کل حال، حالا که این گونه است، چرا شما در باب حجج و امارات ذکر کردید؟ چرا ذکر کردید؟ می فرماید به مناسبتی، به مناسبتی. البته صاحب کفایه فرموده است لشدت مناسبته، خیلی مناسبت دارد. ولی حالا ما شدت رو نگفتیم، میخوام بگیم مناسبت دارد. چه مناسبتی دارد؟ آیا اماره جایگزین قطع طریقی می شود یا نه؟ اصول جایگزین قطع طریقی می شود یا نه؟ هر دوی اینها جایگزین قطع موضوعی می شوند یا نمی شوند؟ قطع موضوعی علی نحو الکف یا علی نحو صفتیه باشد، امارات و اصول جایگزینش می شود یا نمی شود؟ الا غیر ذالک. پس بازم مقداری بحث در مورد امارات و اصول هست. چی دارد؟ مناسبت دارد. به این مناسبت ما مقداری در رابطه با قطع بحث می کنیم. خب اینها که سطر اولی بود که صاحب کفایه وارد بحث قطع شده، از اینجا به بعد نکته شروع بحث است. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه فرموده است وَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفْ اِذَا الْتَفَتَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اِمَّا أَنْ يَقْتَعَ بِهِ اَوْ يَظُنُّ بِهِ اَوْ يَشُكُّ. حالا با اختلاف تعبیر فرموده است مکلف وقتی توجه به تکلیف پیدا کند یا قطع به تکلیف دارد یا ظن به تکلیف دارد یا شک در تکلیف دارد. اگر قطع به تکلیف دارد حکمه کذا، اگر ظن به تکلیف دارد چه باید بکنه، و اگر شک در تکلیف دارد با انواع شک تکلیفش و وظیفش مشرد است. حرف اول آن است که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در اینجا مکلف را تقسیم کرده است به سه قسمت: قاطع و ظان و شاک. فرموده مکلف یا قطع دارد یا شک دارد یا ظن به حکم دارد. اولا مقصود از مکلف چیست؟ مکلف در کلام شیخ یعنی چی؟ در این که مکلف یعنی چی در کلام شیخ، دو جهت بحث دارد. یک، آیا مراد از مکلف مکلف فعلی و بالفعل است، یعنی الذی یتنجز علیه تکلیف و باید تکلیف رو انجام بده، آیا مقصود این است؟ یا مقصود از مکلف مکلف شأنی است، یعنی ما یصلح لتوجه تکلیف الی، شأنشو دارد، جایگاهشو دارد که مکلف بشود، حالا چه الان مکلف باشد یا نباشد. این یک حرفه، یک جهت بحثه. جهت دوم بحث این است، آیا مراد از مکلف در این جمله مجتهد است یا اعم است از مجتهد و مقلد؟ آیا المکلف که یا قاطع است یا ظان است یا شاک است مکلف یعنی مجتهد یا نه؟ مکلف شامل مقلد هم می شود. اما جهت اول بحث که آیا مراد از مکلف مکلف بالفعل است یا مکلف شأنی است، صاحب کفایه می فرماید مکلف ظهور دارد در فعلیت، یعنی المکلف و بالفعل. مکلف بالفعل کیه؟ مکلف بالفعل کسی است که حکم واقعی برای او جعل شده است، این حکم خدا به دست او رسیده است و علم به حکم خدا دارد، لذا وظیفه دارد عمل بکند. این معنای مکلف بالفعل. شما در مکلف بالفعل معنا ندارد که بگویید یا ظن است یا قاطع است یا شاک است، چون کسی که شاک است تکلیف به دستش نرسیده، مکلف بالفعل نیست. پس بنابراین چون المکلف ظهور در فعلیت دارد و نمیتواند مراد مکلف بالفعل باشد، صاحب کفایه آمد تعبیر را تغییر داد، فرمود وَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْقَلَمِ اِذَا الْتَفَتَ الٰى حُکْمِ شَرْعِی. فرمود بالغ عاقلی که وضع علیه القلم، قلم تکلیف روی او آمده، یعنی بالغ باشد عاقلم باشد، چون قلم تکلیف از سبی برداشته شده، قلم تکلیف از مجنون برداشته شده است. این بالغی که وضع علیه القلم یا شد دارد یا قد دارد یا زن دارد. پس مراد از مکلف یعنی مکلف شعنی البالغ الذی وضع علیه القلم. این مطلب را صاحب کفایه تغییر عبارت داده، یعنی عبارت کوتاه شیخ را که مکلف باشه برداشته و جاش گذاشته البالغ الذی وضع علیه القلم. عبارت مفصل تری با اینکه مبنای حضرت ایشان بر اختصار است و حال این که شاید نیاز به این حرف نبود می گفتیم مراد از مکلف مکلف شعنیست، تا می گفتیم مکلف شعنیست همان کلام مختصر شیخ کافی بود. و البته ما بازی با الفاظ نمی خواهیم بکنیم، ولی کلام شیخ اختصر است و راحت تر. و اما جهت دوم بحث، آیا مراد از مکلف مجتهد فقط است یا مجتهد و مقلد هر دو را شامل می شود؟ و صلی الله علیه و آله.